سلام، 5 بجه عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا کنون 75 رویداد مثبت ویروس کرونا در زندان پل چرخی کابل ثبت شده است. این را اداره تنظیم امور زندان ها میگوید و کمیسیون بین المللی آزادی های مذهبی امریکا گفته است علت نقض آزادی های مذهبی در افغانستان جنگ و اختلاف های سیاسی میباشد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. ما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را همکارم ستار فروغ پیشکش می کند.
حمله انتحاری امروز در کابل 3 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. مقام های امنیتی برخشان از پیشروی نیروهای افغان در ولسوالی جرم خبر می دهند و وزیر امور خارجه امریکا اعلام خودمختاری گروه جدایی طلب در جنوب یمن ابراز نگرانی کرده. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان می گوید که در حمله انتحاری در کابل 3 غیر نظامی کشته و 15 دیگر زخمی شدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت بر رسانه ها گفت که انفجار در منطقه ریشخور صورت گرفته.
حوالی ساعت 8 صبح امروز یک حمله کننده انتحاری در ساحه ریشخور مربوط به ولسوالی چهارآسیاب مواد انفجاری همراهش را در بین افراد ملکی منفجر می سازد که از اثر آن 3 تن شهید و 15 تن دیگر از هموطنان ملکی ما زخمی میشن.
هنوز کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته. از سوی دیگر قماندانی امنیتی کابل میگوید 3 غیر نظامی امروز در انفجار ماین مغناطیسی در یک موتر در منطقه مکرو ریان اول زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی این قماندانی بر رسانه ها گفت که انفجار حوالی ساعت 11:10 دقیقه رخ داد. مقام ها در ولایت قندهار از کشته شدن 11 شورشی طالبان در این ولایت خبر می دهند. جمال ناصر بارکزای سخنگوی قماندانی امنیتی قندهار بر رادیو آزادی امروز گفت 8 تن از طالبان در جریان نبرد دیشب در ولسوالی شاولی کوت کشته شدند و 3 تن دیگر شدیداً زخم برداشتند.
اته وسلوال و جلسوی دی او در نور مرگونی تپینسوی دی.
به گفته آقای بارکزی درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان بر نیروهای امنیتی در شاولی کوت حمله کردند. او افزود 3 شورشی دیگر طالبان دیشب در حمله هوایی در منطقه مندیگک ولسوالی خاکریز کشته و 2 تن دیگرشان شدیداً زخمی شدند. طالبان در این باره بر رسانه ها هنوز چیز نگفتند. مقام های ولایت بدخشان می گویند با آغاز عملیات نظامی در ولسوالی جرم نیروهای امنیتی در حال پیشروی هستند. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان به رادیو آزادی گفت عملیات نظامی علیه شورشیان مسلح صبح امروز در این ولسوالی آغاز شد.
در میابی راغک عملیات از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی آغاز شده و منطقه دنیابی راغا که از دست مخالفین مسلح دولت گرفته شده و نیروهای امنیتی در حال پیشروی هستند در منطقه فراغامیرو.
تا حال درباره تلفات احتمالی این عملیات چیزی گفتن نشده است. زکریا سودا والی بدخشان به تازگی به رادیو آزادی گفت به اساس اطلاعاتی که از محل به او رسیده 30 تن از جنگجویان خارجی در اواخر ماه حمل وارد بدخشان شدند و عملا رهبری خط مقدم جنگ علیه نیروهای افغان را در ولسوالی کوهستانی جرم به دست گرفتند. ادامه خبرها. مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا از اعلام خودمختاری گروه جدایی طلب در جنوب یمن ابراز نگرانی کرده. شورای انتقالی جنوب در جنوب یمن اعلام خودمختاری کرده است. آقای پامپیو دیروز 28 اپریل هشدار داد که اعلامیه شورا تلاش برای احیای مذاکرات بین دولت یمن و شورشیان حوثی مورد حمایت ایران را تهدید میکند. او در بیانیه گفت این اقدامات یک جانبه فقط باعث افزایش بی‌ثباتی در یمن میشود. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با شورشیان حوثی مبارزه می کند. این ائتلاف با حمایت از تلاش های سازمان ملل متحد برای پایان دادن به جنگ 5 ساله در اوایل ماه اپریل آتش بس اعلام کرد. در جنگ یمن بیش از 100 هزار نفر کشته شدند. دست کم 40 غیر نظامی از جمله 11 کودک در انفجار بم در افرین شهر شمالی سوریه کشته شدند. انفجار دیروز سه‌شنبه 28 اپریل رخ داد. این شهر تحت کنترل شورشیان مورد حمایت ترکیه است. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه تعداد کشته شدگان را 46 نفر از جمله 11 کودک گفته است. رامی عبدالرحمن رئیس این سازمان مستقر در لندن گفت 50 نفر زخمی شدند که حالت برخشان وخیم است و احتمال می رود تعداد تلفات افزایش یابد. رحمان گفت حداقل 6 جنگجوی طرفدار ترکیه در بین کشته شدگان بودند. وزارت دفاع ترکیه واحدهای محافظت مردمی به رهبری کردها را مقصر حمله دانسته. مورگان اورتاگس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حمله را در بیانیه نکوهش کرده و گفته که چنین اعمال بزدلانه شرارت انگیز از هر طرف منازعه پذیرفتنی نیست. او همچنان بار دیگر گفت که ایالات متحده خواهان برقراری آتش بس سرتاسری در سوریه است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که اقتصاد آمریکا را که در نتیجه شیوع ویروس کرونا آسیب دیده است دوباره احیا میکند. آقای ترامپ این سخن را به روز سه‌شنبه 28 اپریل در نشست خبری در قصر سفید گفت.
دو ماه پیش نسبت به هر جای دیگر در جهان ما بزرگترین اقتصاد را به میان آوردیم. آن را خیلی زودتر دوباره ایجاد میکنیم.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده از مرز 1 میلیون تن گذشته است. تعداد جانباختگان هم در آن کشور به بیش از 59,000 تن رسیده که بیشتر از تلفات آمریکاییان در جنگ ویتنام است. در میان سالهای 1955 تا 1975 میلادی که جنگ ویتنام ادامه داشت، بیش از 58,200 تن از آمریکایی ها کشته شده بودند. صرف دیروز در ایالات متحده 2,207 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان دادند. مرگ و میر ناشی از این ویروس در آمریکا حدود 1/3 تمامی تلفات جهانی را در بر می‌گیرد. شمار مبتلایان در سرتاسر جهان به بیش از 3 میلیون تن و قربانیان به بیش از 218,000 نفر می رسد.
و نفتالی بنت وزیر دفاع اسرائیل گفته کشورش موضع محکمتر را علیه نیروهای طرفدار ایران در سوریه در پیش می گیرد. رسانه های اسرائیل گفتند که بنت این سخن را در بیانیه بروز سه‌شنبه 28 اپریل گفته است. بنت افزوده که اسرائیل به تهدیدات استراتژیک بیشتر در امتداد مرزهای این کشور اجازه نمی دهد. یک روز پیش از این اظهارات 4 جنگجوی طرفدار ایران در سوریه در حمله های راکتی کشته شدند. اما وزیر دفاع اسرائیل دخالت اسرائیل در حمله های راکتی 27 اپریل را مشخصا تایید نکرد. اردوی اسرائیل معمولا در مورد عملیات خود اظهار نظر نمی کند، اما به اساس گزارش اردوی اسرائیل برای هدف قرار دادن نیروهای ایرانی، مواضی حکومت سوریه و حزب الله صدها حمله را در سوریه در سالهای اخیر انجام داده است. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است که در حمله های تازه راکتی مواضع مربوط به ایران و گروه های نیابتی منطقیش هدف قرار گرفته که در آن 4 مرد مسلح کشته شدند.
پنج و هشت دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. تا کنون 75 رویداد مثبت ویروس کرونا در زندان پلچرخی کابل ثبت شده. در مورد وضعیت داخلی این زندان یک زندانی میگوید:
اگر همین حالت دوام بکنه، اگر کسی توجه نکنه، دیرت یک فاجعه انسانی در زندان رخ بده که هیچ کسی دلوازه گرفته نتونه.
حکومت افغانستان از امروز توزیع نان به نیازمندان را در شهر کابل آغاز کرد. شمار از شهروندان کابل در این رابطه میگویند:
خوب کمک کسته چرا؟ تنها به منان خوشکم برسته خوب است دکس.
خودم علی شکر دو نفر فامیل هستیم. دیگر یک نان بر ما چی میشه؟ اگه این کراچی بوده تو کششته این. بسیاری حق باغدار نمیرسه.
کمیسیون بین المللی آزادی های مذهبی امریکا گفته که علت نقض آزادی های مذهبی در افغانستان جنگ و اختلاف های سیاسی است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که قرار است اداره ذخایر فدرال امریکا امروز تصمیم را برای نجات اقتصاد آن کشور که در اثر ویروس کرونا ضربه دیده اعلام کند و در نیمه دوم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
تبنگ چوبی که دور و دوری از دو گلک های زریف زریف نفقاقه شامله می زدند، بعد از او دیخنده را دمی چار گوشی عزی گل می زدند.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تکنیک مرا همکاری میکنم. اداره تنظیم امور زندان ها می گوید تا کنون 75 رویداد مثبت ویروس کرونا در زندان پلچرخی کابل ثبت شده. فرهاد بیانی سخنگوی اداره تنظیم امور زندان ها برای رادیو آزادی گفت از 3 روز به این سو برای جلوگیری از گسترش این ویروس در میان زندانیان معاینات و آزمایش ها را با همکاری وزارت صحت عامه افغانستان آغاز کرده است. در این حال شمار از کسانی که خودشان را زندانیان پلچرخی معرفی می کنند گفتند حکومت برای جلوگیری از ویروس کرونا در این زندان هیچ گونه تدابیر را روی دست نگرفته. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
برخی از کسانی که به رادیو آزادی خودشان را زندانیان پلچرخی معرفی می کنند، هشدار می دهند که اگر دولت تلاش‌های خود را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا افزایش ندهد، فاجعه انسانی به بار خواهد آمد. دو تن از این زندانیان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند دولت برای جلوگیری از ویروس کرونا در زندان پلچرخی هیچ تدابیر و سهولتی را فراهم نکرده است. رحمت الله که خودش را زندانی پلچرخی معرفی می کند برای آزادی گفت
اگر همیت حالات دوام بکنه، اگر کسی توجه نکنه، ایره تک فاجه انسانی در زندان را خبته که هیچ کسی جلوزی گرفته نتانه.
کپتان یکی دیگر از کسانی که خودش را زندانی در پلچرخی معرفی می کند درباره وضعیت این زندان چنین می گوید
اگر اوضاع زندان به همین گونه ادامه یابد، برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در آن اقدام نشود، این ویروس فاجعه انسانی به بار خواهد آورد. آنگاه هیچ کس توانایی متوقف کردن آن را نخواهد داشت.
این زندانیان میگویند ازدحام در زندان میتواند سبب افزایش چشمگیر شمار مبتلایان به ویروس کرونا شود. اما اداره تنظیم امور زندانهای افغانستان میگوید که بر بنیاد دو فرمان ویژه رئیس جمهور غنی حدود 24,000 زندانی از بند آزاد میشوند. فرهاد بیانی سخنگوی این اداره روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت 6,818 زندانی تا اکنون آزاد شدند و دیگر زندانیان نیز به زودی آزاد می شوند. وی گفت که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در کنار زندان پلچرخی بسته های کمک های صحی را برای تمامی زندان های افغانستان فرستادند.
تا اکنون نتایجی که تازه‌ترین نتایجی که امروز به دست قرار گرفته، البته نتایج ابتدایی است. 75 زندانی نشان میده و تستای سری ما که مصاب کرونا هستند و این زندانیا در محبس اوناسیا، محبس خاص مواد مخدر و محبس مرکزی موجود دارند، مربوط از این محبس میشه.
بر بنیاد آخرین آمار و ارقام، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در زندان پلچرخی به 75 تن رسیده است. آقای بیانی میگوید افراد آلوده به ویروس کرونا در یک ساختمان ویژه قرنطینه شدند. این در حالی است که به تازگی گروه طالبان با پخش اعلامیه‌ای از پخش و گسترش ویروس کرونا و وضعیت صحی زندانیان طالبان در زندان پلچرخی نگرانی کرده است. در بیانیه این گروه آمده است که اوضاع در زندان‌های دولت افغانستان ناگوار است و اگر برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اقدام نشود، فاجعه بار خواهد بود. در این بیانیه به دولت افغانستان هشدار داده شده است که اگر زندانیان طالبان در نتیجه این ویروس جان دهند، این گروه آن را تلافی خواهد کرد. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید آزمایش‌های فوری صحی در زندان پلچرخی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا آغاز شده است و نتایج نمونه‌های گرفته شده به‌زودی مشخص می‌شوند. وحیدالله مایار سخنگوی این وزارت درباره شمار این زندانیان اما چیزی نمی‌گوید. با این همه بر اساس آخرین آمار وزارت صحت عامه افغانستان، شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در این کشور تا اکنون به 1939 رویداد رسیده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
حکومت افغانستان سر از امروز توزیع نان به نیازمندان را در شهر کابل آغاز کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیام ویدیویی گفت که این روند در روزهای آینده به سایر ولایت‌ها نیز گسترش خواهد یافت. شمار از نیازمندان در شهر کابل از این کمک حکومت استقبال می‌کنند، اما می‌گویند که این کمک‌ها باید به گونه شفاف توزیع شود و به نیازمندان برسد. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
حکومت افغانستان در یک اقدام بی سابقه توزیع 10 قرص نان را به هر خانواده نیازمند از طریق نانوایی ها در تمام نواحی شهر کابل آغاز کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که تا اخیر هفته جاری توزیع نان به خانواده های نادار در چندین شهر دیگر نیز آغاز می شود. آقای غنی در پیام ویدیویی میگوید که در روزهای آینده در سایر ولایت های افغانستان نیز نان به خانواده های نیازمند از طریق نانوایی ها توزیع می شود.
کابل خپلیکی او پپام کده.
این روان از کابل آغاز می شود و در نظر است تا اخیر همین هفته در هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز و جلال آباد نیز آغاز شود. بعد از آن به زودی تمام ولایت ها از این کمک ها مستفید خواهند شد.
رئیس جمهور غنی از علمای دینی، رؤسای قومی، نمایندگان جامعه مدنی و شوراهای محلی خواست که تلاش کنند تا این کمک ها به مستحقین و نیازمندان برسد. از هنگامی که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا قرنطین در شهرهای بزرگ وضع شده، بیکاری نیز افزایش یافته و خانواده های نیازمند شکایت می کنند که با چالش های جدی اقتصادی روبرو شده اند. پیش از این نیز حکومت در برخی مناطق به شمول شهر کابل کمک های را توزیع کرده، اما نیازمندان می گویند که این کمک ها یا اندک بوده و یا هم به آنان نرسیده است. شماری از نیازمندان که روز چهارشنبه نان خشک کمک شده را در شهر کابل به دست آوردند خرسند هستند، اما تاکید دارند که باید جلو حیف و میل شدن این کمک ها گرفته شود.
آرزو، از حکومت می خواهیم که کمک کنم رای ما. خوب کمک است، چرا تنها به می نان خشکم برسته خوب است.
نام محمد نبی، باشنده شهر کابل. از نانبای شروع وکیل کسی که میتر کلش دوزی میکنه، کسی صداقت اخلاص خدا ترسی نداره.
نام علا گل است. خودم علی شکر دو نفر فامیل هستیم دیگه، یک نان بر ما چی میشه؟ بگه اینه کراچی بده سی کششته ایم، بسیاری حق بغدار نمیرسه.
در همین حال شاروالی کابل که مسئولیت ترتیب فهرست نیازمندان و توزیع نان را بر عهده دارد میگوید از این روند که همه روزه تا پایان دوره قرنطین ادامه خواهد داشت به گونه جدی نظارت می شود. نرگس مومن سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت یک کمیته متشکل از علمای دینی، شوراهای محلی، وکلای گذر، رؤسای نواحی و جامعه مدنی برای توزیع شفاف این کمک ها گماشته شده است.
از توزیع نان به نیازمندان که از سوی حکومت سر از امروز در شهر کابل آغاز شد گزارش را شنیدین. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین در این مورد چی نظر دارین؟ نظریاتتان به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیمتان بفرستین و بگوین که آیا توزیع نان به نیازمندان در وقت که بسیاری از شهرها در قرنطین به سر میبرن آیا کمک رضایت بخش است یا خیر؟
کمیسیون بین المللی آزادی های مذهبی امریکا
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. همانطور که پیشتر هم گفتم کمیسیون بین المللی آزادی های مذهبی امریکا گفته است علت نقض آزادی های مذهبی در افغانستان جنگ و اختلاف های سیاسی است. این کمیسیون که به صورت مستقلانه کار می کند برای رئیس جمهور امریکا، کنگرس و وزارت خارجه آن کشور در مورد آزادی های مذهبی مشوره می دهد. در گزارش یک سالی کمیسیون آزادی های مذهبی امریکا وضعیت افغانستان خوب خوانده نشده. جاوید نعیمی در مورد جزئیات می دهد.
کمیسیون بین المللی آزادی های مذهبی امریکا در گزارش سالانه‌اش گفته که بی‌ثباتی سیاسی و جنگ داخلی در سال 2019 آزادی های مذهبی را در افغانستان زیانمند ساخته است. تونی پرکنز رئیس این کمیسیون روز سه‌شنبه در کنفرانس ویدیویی گفت که گزارش سالانه آنها پس از تحقیق و بررسی های گسترده تکمیل شده.
Our key findings and recommendations are for each country. بنیاد
یافته ها و پیشنهاد های ما اطلاعات داخلی، سفرها به منظور حقیقت یابی، تحقیق، بحث با مقام های حکومتی و دیدار با فعالان حقوق بشری و رهبران مذهبی از هر کشور است. در افغانستان چالش های امنیتی علت اصلی جلوگیری از آزادی های مذهبی عنوان شده است. در حالی که گفتگوها میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در جریان سال گذشته هم ادامه داشت، باز هم حملات از جانب گروه های طالبان و داعش ثبات افغانستان را تهدید کرد و به صورت خاص شیعیان را با خطر روبرو ساخت. در گزارش کمیسیون بین المللی آزادی های مذهبی آمریکا آمده که حملات در برابر شیعیان در سالهای اخیر افزایش یافته و رهبران، خانه ها، مراسم و تکیه خانه های آنها در این حملات هدف قرار گرفتند. در ادامه گزارش آمده که چون این حملات در سال 2019 میلادی هم در افغانستان رخ دادند. همچنان از افزایش حملات تروریستی بر اقلیت های مذهبی در افغانستان و جهان نگرانی های این کمیسیون برجسته ساخته شده است. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در ماه اکتبر سال 2019 گزارش داد که در این سال در مقایسه با سال پیشتر از آن بیش از 8200 غیر نظامی از سوی گروه های غیر حکومتی کشته شدند. به باور کمیسیون بین المللی آزادی های مذهبی آمریکا، تروریستان در جریان پارسال حملاتشان را در افغانستان شدیدتر ساختند، زیرا آنها مخالف گفتگوهای صلح میان ایالات متحده و طالبان بودند. این کمیسیون به انتخابات ریاست جمهوری پارسال هم اشاره میکند و میگوید که با انتخابات به اختلافات در جامعه افغانستان نیز دامن زده شد. در ادامه گزارش آمده است افغانستان در سالهای گذشته تلاش کرده جلو نابرابری در مقابل اقلیت‌های مذهبی را بگیرد. با سقوط رژیم طالبان موضع شیعیان در میدان‌های سیاسی و اجتماعی خیلی قدرتمند شده و آنها در کرسی‌های مهم حکومتی کار می‌کنند، در رسانه‌ها فعالند و در کاروبارهای شخصی هم نقش گسترده دارند. در افغانستان ایندوها و سکها در سال 2016 در پارلمان این کشور عضویت حاصل کردند و شمار از آنها در مقامهای حکومتی هم گماشته شدند. در سال 2019 میلادی حکومت هند برای آن در از ایندوها و سکها که افغان تبار هستند و در هند بسر می برند امتیاز داد تا بدون ویزه به افغانستان سفر کنند. در رژیم طالبان اقلیت‌های مذهبی عبادت‌هایشان را به صورت علنی ادا کردن نمی‌توانستند و تحت شرایط دشوار قرار داشتند. در گزارش کمیسیون بین المللی آزادی‌های مذهبی آمریکا آمده که حکومت افغانستان برخی اقدام‌ها را برای اقلیت‌های مذهبی به اجرا گذاشت، از جمله تدابیر امنیتی را در مناطق شیعه‌نشین شدیدتر ساخت، برای شیعیان اجازه داد تا در مراسم عاشورا تحت فرماندهی پلیس جهت برقراری امنیت مردمشان همکاری کنند. در نتیجه به گفته گزارش حملات بر مراسم شیعیان کمتر شد، اما این کافی نیست. کمیسیون بین المللی آزادی های مذهبی آمریکا میگوید از اینکه حکومت افغانستان بر تمامی مناطق کنترل ندارد، ظرفیت نیروهای امنیتی ضعیف است و فساد اداری وجود دارد، تلاش های حکومت برای تأمین حقوق اقلیت های مذهبی در کل زیانمند شده است.
لوی سارنولی افغانستان میگوید دلاقا مشهور به مماتی سالنگ و یک تن از همکارانش به تام تخریب یک پای برق در مسیر کابل پروان هر کدام به 16 سال زندان محکوم شدند. دلاقا مشهور به مماتی سالنگ با امرانش سال پیش پس از آن بازداشت شد که یک پای برق را در سالنگ منفجر ساخت. فرشته ندا جزئیات بیشتر دارد.
پس از تخریب پیهم پایه‌های برق وارداتی در افغانستان، حالا لوی سارنولی افغانستان از محکوم شدن دلاقا مشهور به مماتی سالنگ که متهم به تخریب یک پایه برق بود به 16 سال حبس خبر می‌دهد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارانوالی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت ماماتی سالنگ و یک تن از همکارانش که چند پیش با اتهام انفجار دادن یک پایه برق در سالنگ بازداشت شده بودند پس از بررسی ها از سوی محاکم افغانستان هر یک به 16 سال حبس محکوم شدند.
تحقیقات همه جانبه از سوی سارانوالی به این زمینه صورت گرفت. در نهایت امر اینا به اتهام سبوتاش و تخریب تاسیسات زیربنایی از جانب محاکم افغانستان 16 سال زندان محکوم شدند. علاوه بر محکومیتشان به زندان، ساره‌ای که بر دولت وارد شده بود مکلف به پرداخت از او خطاب هم دانسته شده.
آقای رسولی میگوید ماماتی سالنگ و همکارش همچنان باید 408,632,820 افغانی جبران خساره بپردازند. با گفته آقای رسولی، به اساس تفاهم نامه‌ای که سال گذشته میان اداره لوی سارانوالی و شرکت برشنا به امضا رسید، کسانی که تاسیسات این شرکت را تخریب می‌کنند، مورد پیگرد قرار می‌گیرند. آقای رسولی افزود قضایای مختلف در این راستا به سارانوالی رسیده و تحت بررسی این اداره قرار دارد. ماماتی سالنگ مایه میزان سال گذشته با چند تن از همکارانش که یک پایه برق را در سالنگ منفجر کردند که با تخریب آن پایه کابل و ولایت همجوار آن مدت 15 روز بی برق شدند. تلاش کردیم تا با وکیل مدافع دلاغ‌ها مشهور با ماماتی سالنگ در تماس شویم اما موفق نشدیم. در این حال شرکت برشنا از این حکم استقبال کرده میگوید که مجازات این افراد درس عبرت برای دیگران است تا دست به چنین اعمال نزنند. وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت میگوید
ما از استقبال میکنیم که یا قاره به این جرم شناخته شده و همچنان این مبلغ از بیشان گرفته میشه تا پس دوباره در سه آوردن روشنایی اگر به برشنا تحویل شده به مصرف برسه و هران کسی که این خیانت مرتکب میشه ولو که از هر جا در هر منطقه باشه و به تاسیسات ملی اونا زیان وارد میکنن باید به جزای اعمالشون برسه.
شماری از باشندگان کابل نیز از این گام محاکم افغانستان ستایش می کنند. محمد وسیم و جواد دو تن از باشندگان کابل.
بسیار خوش شدیم از دولت خود که تو مردم ها را که با وطن خیانت میکنه. دیگه از دولت خوشمندیم که تو مردم ها را دیگه 16 سال نه که 32 سال بندی کنه.
کسی که با وطن خیانت میکنه باید 16 سال یا باید مجازات کرده. دولت بسیار کار خوب کرده.
این در حال است که دو شب پیش نیز یک پایه خط انتقال برق وارداتی 220 کیلوولت در منطقه میربچکو در شمال کابل در اثر انفجار تخریب و برق ولایات کابل، لغمان، ننگرهار، میدانوردک، غزنی، زابل، لوگر، پکتیا و خوست قطع شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا شمار زیاد آمریکایی ها را ضربه زده و بیش از 25 میلیون تن بیکار شدند، قرار است اداره ذخایر فدرال آمریکا امروز تصمیم را برای نجات اقتصاد آن کشور اعلام کند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
اداره ذخایر فدرال آمریکا امروز اولین جلسه خود را بعد از آن نهایی می‌سازد که در اواسط ماه مارس تصمیم گرفته شد در پاسخ ابتدایی و اضطراری به بحران ویروس کرونا نرخ سود به صفر کاهش یابد. قرار است کمیته فدرال بازار آزاد آمریکا نوقت امروز جلسه دو روزه اش در واشنگتن را با نشر پالیسی در یک کنفرانس خبری پایان دهد. در حالی که نرخ سود به صفر تنزیل یافته انتظار می رود، جروم پاول رئیس ذخایر فدرال آمریکا جزئیات بیشتر را برای بانک هایی که به مردم قرضه می دهند اراحه کند. انتظار می رود پاول همچنان اطمینان بیشتر دهد که بانک مرکزی آمریکا آماده است در صورت نیاز برای نجات اقتصاد آن کشور کارهای بیشتر کند. جلسه کمیته فدرال بازار آزاد دیروز در حال آغاز شد که قرنطینه وارده و توقف فعالیت‌های تجارتی ناشی از بحران کرونا قرار است به طور تدریجی از میان برداشته شود، ولی نشانه‌های زیاد موجودند که این قرنطینه و توقف در فعالیت‌ها اثرات خیلی منفی اقتصادی را برای ایالات متحده تا حال در بر داشته است. بیش از 26 میلیون آمریکایی بعد از جلسه قبلی این کمیته که حدود یک ماه پیش دایر شده بود و بعد از وضع محدودیت‌ها و توقف فعالیت‌ها در ایام بحران کرونا در آمریکا بیکار شدند. فروشات خیلی کم شده، شمار زیاد شرکت ها هنوز هم مسدودند و این تغییرات منفی اقتصادی در چند دهه اخیر در امریکا بی‌نظیر است. بانک مرکزی امریکا روی این کار می کند که به هدف تطبیق برنامه های قرضدهی بانک ها پول را وارد بازار ساخته و به فابریکه های بزرگ و حکومت های محلی بدهد. این بانک همچنان تعهد کرده اقدامات دیگر مالی نیز کند تا اجازه داده شود که برای تمویل برنامه های نجات اقتصادی پول بیشتر چاپ شود، اقدامی که بهای آن به حدود 3 تریلیون دلار می رسد.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ پیشکش میکنه.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که امروز در حمله انتحاری در منطقه ریشخوره کابل 3 غیر نظامی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. حمله 8:30 صبح صورت گرفت. مقام ها در ولایت قندهار از کشته شدن 11 شورشی طالبان در این ولایت خبر دادند. مقام ها در غور میگویند که طالبان یک پایه مخابراتی شرکت اتصالات را دیشب در ولسوالی شهرک به آتش کشیدند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که در انفجار بم در یک لوری حامل مواد سوخت در سوریه دست کم 46 تن به شمول 11 کودک کشته شدند. انفجار به روز سه‌شنبه در یک بازار در افرین شهر شمالی سوریه رخ داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اقتصاد آمریکا را که در نتیجه شیوع ویروس کرونا آسیب دیده است خیلی سریع دوباره احیا میکنند. آقای ترامپ این سخن را دیروز در نشست خبری در قصر سفید گفت. و عرفان خان هنرپیشه سرشناس سینمای هند به عمر 54 سالگی امروز در شفاخانه در ممبئی درگذشت. او به التهاب روده دچار بود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که شمار از مشترکین شرکت برشنا از افزایش قابل ملاحظه در پول صرفی برقشان شکایت دارند. به گفته آنها پول صرفی برقشان در ماهای اخیر چند برابر ماهای قبل آن آمده است. اما مسئولان شرکت برشنا گفتند پول صرفی برق مشترکین این شرکت بر اساس میتر وضع میشه. حمید حکیمی جزئیات بیشتر داره.
شهریان کابل این روزها در کنار شکایت از پرچوی های برق کابل از افزایش در پول صرفیه برقشان شکایت دارند. مشترکین شرکت برشنا در کابل میگویند پول صرفیه برق دو ماه اخیرشان بیش از دو برابر ماهای قبلیان وضع شده است. ذبیح الله حیدری استاد پوهنتون و از مشترکین شرکت برشنا بر رادیو آزادی میگوید با آنکه وسایل برقی مورد استفادهش در تمام ماها یکسان است، اما پول صرفیه برقش در دو ماه اخیر بیش از دو برابر ماهای قبل وضع شده است.
در بهار این پول می آمد 1800، 2000، 2500 هم می آمد. ماه پیشتر که این صدای عدم پرداخت پولی گفه آمد، بل صرفیه ما 4000 آمد. برای ما هم اینجا قابل تعجب بود، چرا یک دفعی از 2000 به 4000 رسید؟ این دفعه 5300 آمد. موجوده که ماه دل و عود پرچوی برق هم بودن منظم، ما دو ماه پی هم برق هم نداشته.
آقای حیدری میگوید که این مشکل برای همسایه هایش هم به میان آمده است و این موضوع گمان زنی هایی را به میان آورده که شرکت برشنا پول مقروضین زوربندانش را از دیگر مشترکین به دست می آورد. محمد فرهنگ دیگر مشترک شرکت برشنا میگوید چند ماه قبل در زمانی که پایه برق تخریب شده بود و روزانه حتی یک ساعت برق نداشتند، پول صرفیه برقش 15000 افغانی آمده است. با گفته آقای فرهنگ این مشکل برای دیگر باشندگان محلشان به وجود آمده بود، اما با شکایت های پی هم به مشکلشان رسیدگی صورت نگرفت.
ما می بیل خود گرفته رفتیم در شرکت برشنا و بالاخره اونجا دایی دهلیز و دو دهلیز چیست جایی بالاخره و صدام شنیده نشد و بالاخره مردم هم وجدار دادن که اگر دمین ما شما پول خود پرداخت نکنین ما قطع میکنیم برخه. بازونمورم بمو خاطر مردمان بالاخره مو پول پرداخت کردن.
در همین حال شمار دیگری از مشترکین شرکت برشنا با فرستادن تصاویری بد برقشان به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که پول صرفه برقشان در دو ماهی اخیر بیش از دو برابر ماهای قبل وضع شده است. اما مسئولان شرکت برشنا اضافه ستانی از مشترکین برق را رد میکنند و میگویند پول صرفیه برق بر اساس میتر مشترکین وضع می شود. وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا بر رادیو آزادی میگوید در ماهای زمستان مصرف برق مشترکین زیاد است و به همین دلیل پول صرفیه برقشان افزایش یافته است.